ما خیلی خانواده داریم که پدر خانواده فکر میکنه فقط وظیفش اینه که روزی رو در بیاره، صبح میره سر کار، شب میاد خسته میگیره میخوابه، آخر هفته هم جمعه میگیره چیکار میکنه؟ استراحت میکنه. هیچ وقتی رو برای خانواده نمیذاره. در مقیاس اجتماعی مردم باعث این مناظره داشته باشن که فقط صرفا جسمشون نیست که باید بدتر بهش توجه کنن، جسم خودشون و خانوادهشون،
باید به حیات جمعیمون
باید به حیات جمعی نفسیشون توجه کنه. این معنیش اینه که ممکنه بگیم مثلا در طول هفته ایشون بره سر کار، آخر هفته جمعی یه فرصتی برای خودش داشته باشه که توی حیات اجتماعات مردمی شرکت کنه، چون تو این اجتماعات هستش که حتی اون نماینده میتونه بیاد چیکار کنه، حرف بزنه، مردم سوال کنه ازش. ما اینو تو بخشی از مردمم داریم تحت عناوین مختلفا، تحت عناوین نمیدونم دعای کامل، دعای ندبه، جمع فلان حرف، مهم نیست، برن جمع بشن، قانونی باشه برای اجتماع.
درست.
حتی نماز جمعه بونه این نمونه، اصلا اسلام دین اجتماعیه، میگه شما عزیز من حاج آقا معلومی اگه میخوای نماز بخونی هم برو مسجد نماز بخون. چرا؟ میگه خونه شما نماز بخونه راحت‌تر نیستی؟ میگه نه، جمع شین در مسجد نماز بخونین، که اگر از طریق همون مسجد اگر میخواین مطالبه از نماینده محلتون داشته باشین اونجا داشته باشین. الان که فضای مجازی هم دیگه کار
من در مورد زندگی اجتماعیمون و نوع تجربه ما در رابطه با انتخابات و اتفاقی در کشور دیگه میفته میخوام یکم با هم صحبت بکنیم ببینیم اونجا چگونه است. اما 16:32 دقیقه است، ما چیزی حدود نیم ساعت رو تا الان گفتگو کردیم و بحثمون هم خوب پیش رفته. یه تنفس و فاصله تو گفتگومون داشته باشیم و باز برمیگردیم در خدمت هستیم.
مهمترین رکن انتخابات مطلوب در نظام اسلامی مشارکت حد اکثری است. به واقع انتخاباتی مطلوب نظام اسلامی است که پرشور بوده و همه مردم در آن شرکت داشته باشند. حکومت اسلامی با رأی مردم شکل گرفته و هویت می‌یابد و هیچ کس نمی‌تواند حقوق آنها را نادیده بگیرد. در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران همه چیز مردمند. مشروعیت و تداوم حیات نظام اسلامی نیز به حضور ملت است و اگر مردم در پای انتخابات حاضر نشوند از اعتبار نظام اسلامی کاسته خواهد شد. به همین خاطر است که دشمن نیز با انواع و اقسام شگردهای رسانه‌ای، اعم از دروغ پراکنی و گسترش شایعات، القاء یأس و ناامیدی، ایجاد نارضایتی و رواج بی‌اعتمادی در طول 40 سال اخیر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را نشانه رفته است.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است، یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کند. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض می کنم مردم با شوق و شوق باید در انتخابات شرکت کنند. اون چی که امروز خواستم عرض بکنم اصل این قضیه است، مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواسته خودش رو تحقق ببخشد، که عبارت است از کمرنگ کردن و بیرونق کردن انتخابات.
مشارکت حداکثری الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات است. انتخاباتی انتخابات است که در آن حق انتخاب‌های متنوع و گسترده‌ای وجود داشته باشد تا هر کس متناسب با سلیقه خود به نامزد مورد علاقه‌اش رأی دهد. رقابتی که نه برای کسب منفعت که برای خدمت به مردم کلید خورده است. البته این تکثر و تنوع دارای چارچوبی است و شامل کسانی است که جمهوری اسلامی را قبول دارند و به قانون اساسی پایبند هستند، چرا که هیچ نظام سیاسی در دنیا به براندازانی که قانون اساسی را قبول ندارند اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد. آرامش و امنیت ضروری ترین نیاز هر جامعه است و انتخابات یکی از ابزارهای تضمین کننده آن است. انتخابات شکل گرفته تا چرخش قدرت در جامعه از طریق مسالمت آمیز انجام شود و برای تکیه بر صندلی قدرت جنگ و دعوا راه نیفتد. مردم برای این در انتخابات جمع شدند که انسجام ملی را تقویت کنند و کشور را یک گام به جلو ببرند. حال اگر قرار باشد این فستیوال ملی تبدیل به معرکه تنش و درگیری گردد، بدون شک نقض غرض شده است. همه موارد برشمرده بران است که در نهایت افرادی بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند که شایسته این مسئولیت و جایگاه باشند. مردم با چشمانی باز باید به دنبال کسانی بگردند که هم از سلامت فردی برخوردار باشند و هم از توانایی انجام کار برآیند. افرادی که با درد مردم آشنا بوده و از هوشمندی لازم برای حل مشکلات کشور برخوردار باشند و آنقدر شجاع باشند که در برابر تهدیدات دشمن نهراسند و پای منافع ملت ایستادگی کنند. صندلی مجلس فرصت شهرت و کاسبی نیست، فرصت خدمت به مردم است که درگیر مشکلات متعددی هستند و برای حل مشکلات ایشان هنوز کارهای بسیاری بر زمین مانده است.
خیلی متشکرم. 16:37 دقیقه از شما شنونده برنامه انتخابات برداشت دوم هستید از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که به ویژه در رابطه با انتخابات صحبت میکنه و ما امروز میخوایم در رابطه با تأثیر مشارکت مردم بر زندگیمون صحبت بکنیم، حیات اجتماعی ما و تبلور اون در رأیی که به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و دیگر ارکان حکومت میدیم رو میخوایم با هم کمی شفافتر و نزدیکتر و سریعتر و سریعتر صحبت کنیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر رضا روسازاد هستیم، استاد دانشگاه شریف، که پیش از این بخش در رابطه با حیات اجتماعی صحبت‌های خوبی رو کردن آقای دکتر و فرمودن که اگر که ما بعد از انتخابات کار رو تموم شده نبینیم، بلکه تازه شروع ماجرا بدونیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس بر اساس خواسته های ما حرکت بکند و الا اگر رها بکنیم خب احتمالاً اتفاق دیگری هم رقم خواهد خورد. خود آقای دکتر ممنونم از نکاتی که مطرح کردید، اما خب یه سوالی حداقل به ذهن من میرسه و ممکنه مخاطبینمون هم داشته باشن، اون همین هستش که ما اگر میخواستیم اهل کار سیاسی به این معنایی که شما گفتید، یعنی نظارت مستمر رو بودن بالا سر نمایندمون باشیم، خب میرفتیم سیاسی میشدیم. ما آدمهایی هستیم که سیاسی نیستیم، ما آدمهایی هستیم که میخوایم زندگی خودمون رو داشته باشیم، اما در حوزه‌ای که وظیفه سیاسی داریم مثل انتخابات هم شرکت میکنیم. به عبارتی میخوام بگم که ما یک تقسیم کار اجتماعی کردیم، امور سیاسی و اداره کشور رو سپردیم به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، امور اداره زندگی خودمون هم خودمون انجام میدیم. تو این شرایط اگر تصمیمی که یکی از این ارکان داره میگیره روی زندگی ما تأثیر منفی میذاره، ما آیا با انتخابات میتونیم جبران بکنیم یا نه؟
ببینید، کار سیاسی با کار اجتماعی فرق میکنه جناب مرعی. کار سیاسی کار تمام وقت است که در رابطه با قدرت، نحوه اعمال قدرت، مدیریت هست. بله، اون نام حرفه‌ای میخواد و متخصص خودش میخواد، ولی اتفاقا کار اجتماعی اینطور نیست. ما روحیه دینمون و تعلیمات دینمون اتفاقا میگه همه باید اجتماعی باشن. من این مثالی زدم، نماز ما میتونه فرادا باشه، میتونه اجتماعی باشه. ما مکه رو داریم در مقیاس بین المللی، ما در واقع زیارت رو داریم. اصلا اینا رو که نگاه کنید، برای چی اینقدر زیارت رو تاکید میکنن؟ شما اونجا بالا میشه کلی هزینه میکنید میرید مشهد، ولی اونجا یک کانون اجتماعی درست میشه. میری مکه، کانون اجتماعی درست میشه. از در خونت میری مسجد محلی، کانون اجتماعی درست میشه. بنابراین کلا روح دین ما و آموزهای دینی ما که از پیغمبر به جا مونده اجتماعیه.
بله.
اگر شما اتفاقا یه حدیث خوبی یادم اومد که بنده خدای خیلی زندگی منفردی داشت بعد به پیامبر در واقع منعکس شد. پیامبر همچین حدیثی من مضمون به این موارد یادمه که میگن خب کسی که در واقع اینقدر منفرد زندگی میکنه عاقبت تومه گرگ میشه، چون تکی نمیتونه در واقع در مقابل مسائل اجتماعی دووم بیاره. اینه که قطعا ما توی مزامین و مظاهر دینمون اجتماع رکن زندگی اجتماعمون تجمعاته و مردم باعثی همه اینا رو شما میبینید دیگه. در طول هفته خیلی از محافل حیات مذهبی تشکیل میشه و در واقع سوای همه مسائل تجمع دوستان و چیز هستش که صورت میگیره. میخوام اینو عرض کنم که حتی فضای مجازی هننسنی پر کنه. چرا؟ چون در فضای مجازی شما خودت هست و خودت تنها میده پای در واقع فرستنده های اینترنتی و حرفی رو منتقل میکنه، با کسی دیگه تعامل و مشورت نمیکنه، در حالی که کانون کوچیکی مثل مسجد شما یکی میزنی یه حرف میشنوی و هر کی میخوای بزنه پخته تر میشه. من یه خاطره قشنگی به شما بگم. من در دانشگاه شریف موقعی که رئیس دانشگاه بودم بعضی مسائل مبتلا به عموم مردم توی دانشگاه پیش میمد، یه امیدیم یک استادی برمیداره یک دونه ایمیل تند و تیزی مینوشت. من هم دوستش داشتم، اون عزیزی میگفتم خب این خیلی حرف نپخته‌ایه. بعضی وقتا میگفتم اینو نگه دارید تا من به شما بگم. اون عزیزی ناراحت میشه که اصلا چرا ایمیل اینو نگه داشتید و نذاشتین پخش بشه. من طرف صداش میکردم میگفتم که ببین مسئله که تو میگی اینجور ملاحظات روش بار میشه. شاید بعضی وقتا یک ساعت وقت میذاشه من راجع به یک استاد صحبت کنم. بعد از این یک ساعت میگفتم خیلی خوب حالا تموم شد، اگه میخوای من جلوی ایمیل شما رو بگیرم پخش بشه. خود اون استاد میگفت ده پخش نشه تو من اصلاحش بکنم. فضای مجازی فضای تکه، هرچند در این تک گفتن هاست هرچند از هیچی نبودنش بهتره، ولی چون تو فضای مجازی معمولا دیالوگ ها و گفتگوهای چند طرفه و دو طرفه در واقع پیش نمیاد، معمولا حرف خام میمونه و مردم بیشتر حرف میزنن تا بشنون و این نقصه خیلی بزرگه.
آیا تو ما اگر الان حضور پیدا بکنیم پاسندوق رأی و رأی بدیم، یک حضور چشمگیری رو داشته باشیم مثل همین آماری که تو ده دوره قبلی مجلس داشتیم، چه تأثیری روی زندگیمون داره؟
اگر صرف رأی باشه یه تأثیر داره که کم کمش این است که دنیای استکبار متوجه میشه که این انقلاب و این نظام پشتوانه مردمیشه داره. یعنی وقتی که اون ابله اومد شهید کرد شهید قاسم سلیمانی رو و بعد در کل دنیا دید که در واقع همه جا اجتماعات تشکیل شد، هند، استرالیا، ایتالیا، ایران، عراق، نفا، اون در واقع اگر خودش هم نفهمید دیگران فهمیدن که این کار بزرگیست. این برای آینده سیاسی آمریکا بسیار خطرناک. دیدین که خانم نانسی پلوسی و جمهوری خواهان حتی اومدن و اختیارات نظامی این بند خود ابله رو کم کردن، درسته؟
بله.
این فعل بداهه فوری از نظر نظام بین المللی، از نظر نظام داخلی و تأثیری که شما خیلی روش تاکید دارین تو این صحبت، اینی که هنجارهای داخل کشورمون خوب باشه، من روش نظر مثبت ندارم. اگر عزیزان ما اگر انتخابات رو آخر نبینن و اول کار ببینن کار درست میشه، ولی اگه فکر کنن که تموم شدش نه چی اتفاقی نمیفته. من در مجلس هفتم و هشتم اتفاقا یه خود فعالیتم بیشتر بود. یه چیزی به شما بگم آقا جناب مروی، ما قبل از انتخابات مرتب تجمعات میذاشتیم، افراد مختلف میمدن صحبت میکردن، پرسش پاسخ میشود تو فضای دانشگاهی، خب اساتید دانشجو. ولی باورتون بشه بعد از اینکه انتخابات انجام شد ما گفتیم بذار یک بار برای همیشه واقعا انتخابات بگیم اوله نه آخر. جلسات رو ادامه دادیم، دعوت کردیم از سخنرانان، از مردم دعوت کردیم. متاسفانه باید بگیم کسی نیومد پای صحبت. یعنی حتی طور شد که جالب براتون بگم، یکی از سخنرانانی که ما بعد از انتخابات دعوت کردیم دعوت ما رو پذیرفت، میخواست بیاد تو راه مجلسی بود که میخواست ما اجتماعی باشه صحبت بکنه، چون هیچ کس نیامده بود. خب میدونه معمولا سخنرانان یک پیش قراولی دارن، فرستاده بود اون طرفش گزارش داده بود که کسی نیست تو سالن و خیلی کمن لغو کرد سفر و سخنرانی خودش رو.
آره تو خب حق داد بدید به مردم، ما قرنی همش حرف بشنویم که ما میگم که شما نماینده ما بودید تو مجلس، مثلا خروجی کار شما رو من بعد از یه ماه یا بعد از یه سال میتونم یه جایی ببینم یه اتفاقی بیفته. ببینید الان هم که تازه یه ادبیاتی رو داریم در موردش صحبت میکنیم، اونم اینه که میگیم آقا ما از نمایندگان مجلس انتظارات محلی و استانی نداشته باشیم، اینا نمایندگان ملی هستن. خب اگه اینو هم بگیم که دیگه کار خیلی سخت‌تر میشه. بالاخره نماینده مجلسی که با رأی مردم ایلام اومده، با رأی مردم اهواز اومده، با رأی مردم زاهدان اومده، یه وظیفه نسبت به خود منطقهش داره دیگه. اول بعد اون وظیفه‌ش هم انجام بده،
اون هم انجام بده. دو تا وظیفه، یکی وظیفه ملی که منطقه‌ای. بعضی وقتا نمایندگان مجلس صرفا وظیفه منطقه‌ای رو دوبال میکنن. چرا؟ چون میخوان دور بعدم رأی بیارن. این غلطه. بله دو تا وظیفه انجام بده، وظیفه ملی وظیفه منطقه‌ای، من حرفی ندارم، این کاملا درسته. بله حرف شما درسته، کسی که از ایلام اومده باعث مسائل مردم ایلام رسیدگی بکنه، نماینده مردم نمیدونم اهواز که نمیدونه مسائل منطقه مشهد رو انعکاس بده، اون سر جای خودش درسته، ولی فقط نباید این باشه.
نه من ازم رو عمل کرده است، یعنی میخوام بگم ببینید الان مردم خرمشهر، مردم ایلام، مردم همه جای این کشور عزیزمون رو که نگاه میکنیم میگن آقا ما مثلا یه توقعی از نمایندمون باید داشته باشیم که یه اتفاقی تو زندگی خود ما هم بیفته.
بله.
نه فقط صرف این که آقا مثلا نماینده‌ای رو بفرستیم که FATF بفهمه، نماینده‌ای بفرستیم که بودجه بفهمه.
بله. این هفته این درسته.
خب اینا چجوری ما بفهمیم؟
خب ببینید من دوباره
الان مثلا میگن اگر نماینده‌ای اومد قول داد من براتون پل میسازم، این قوله مثلا عملی نیست چون تو بودجه.
من مثال بزنم. خب خوبه بزن مثال خود باز بکنه. من این موقع مشاور مجلس بودم، یه سری از من نمایندگان مجلس یه گردهی داشتن، من بهشون مشاوره میدم، مشاوره سنتی. بحث بود که در یه منطقه خشک کویری یه کارخونه زده بشه که آب زیادی مصرف میکرد، درست شد؟ من رفتم گفتم به اون عزیزان که این کار درست نیست، شما ممکنه بگین من از نظر اینکه مردم منطقه خوششون بیاد این کارخونه رو میبرم اونجا، ولی من به عنوان متخصص امن میگم این کار درست نیست، اتفاقا به اقتصاد منطقه هم لطمه میزنه، چون همه آوازی زمین رو مصرف میکنه و فاضلاب سهمگینی درست میکنه که اونجا رو آلوده میکنه. ممکنه یک نماینده مجلسی برای کارهای پوپولیسی و مردم ظاهرگرایی این حرفا بری این حرف رو بزنیم و مردم خوششون بیاد، ولی من به عنوان یک کارشناس متخصص وظیفه دارم بگم به اونا. جالبه که من حرفا رو زدم، نمایندگان خوششون نیومد و گفتن ما میخوام این کارخونه رو بزنیم. گفتم خب اگه کارخونه رو میخوای بزنی آب از کجا میری؟ یکیشون من گفت ما از 400 کیلومتر اونور ترم شده میاریم آب رو. گفتم عزیز من 400 کیلومتر اونور تر بخوای آب بیاری اونقدر هزینه بار این کارخونه میشه که این کارخونه به جایی که درآمد داشته باشه باید سال به سال بودجه دولتی هم بیاد که فقط سرپا باشه که 50 نفر کارگر توش کار بکنن. خب عرض من اینه، میگم مردم باید بصیرت داشته باشن، فقط صرفا نگاه نکنن که اون نماینده اومد و کارخونه فلان اونجا زد، اصلا تو رشت رفت کارخونه پتروشیمی زد. خب رشته که محیط سرسبزی داره، آب زیرزمینی بالاست، اگر اونجا پتروشیمی زده بشه کلی فاضلاب ایجاد میکنه، منطقه رو آلوده میکنه، کلی منابع آب شیرین مصرف میکنه، کلی جنگل ها رو باید بتراشی. خب این کار غلطیه، این کجا باید بحث بشه؟ نباید مردم صبر کنن که این کارخونه زده بشه بعد از 5 سال آثار سوءش رو ببینن؟ مشخصه اینی که شما میگه لمس کنن نتیجه کار رو، معمولا یه لگی یه تأخیری داره از اون زمانی که شما اون کار رو میکنه تا اون زمانی که چی نتیجهش میبینه. تو کرمانشاه اومدن پتروشیمی زدن آقای مروی، خب پتروشیمی باید از اصل و یه گاز و با لوله چه 60 اینچ برداره ببری کرمانشاه، اونجا تبدیل کنی به پتروشیمی، باید پخش کنی. خب غلطه،
دوباره برگرده بندر برای اینکه صادرش
بکنه، برای اینکه صادر بشه. خب معلومه ممکنه مردم عزیز کرمانشاه من ببینن که خب این یک نماینده من کاری کرد اینجا پول میاد سند میده. خب غلطه، این پتروشیمی رو شما اصلویه درست کنی، دامداری با استودیو گیلان درست کنی، معادن زغال سنگ و آهن باید توی یزد و توی کرمان درست کنه، هرچی جای خودش. من یه موقعی فرصت پیدا شد حدود یک هفته آلمان چرخیدم، اصلا این ماشین کرایه کردم کل آلمان چرخیدم. ببینید جایی که سرسبز آب زیاد داره کشاورزی توسعه پیدا کرده، جایی که خشک صنعت توسعه پیدا کرده، جایی که به دلیلی خدمات صنعتی در واقع پتانسیل داره اون روش کرده. هامبورگ، دوسلدورف، مونیخ، اشتوتگارت همشون چیه؟ بر اساس موقعیت سرزمینیشون روش کرده.
الان ما توی مملکت خودمون و توی مجالس دهگانه که تا حالا پشت سر گذاشتیم یه آمایش سرزمین خوب هنوز بیرون نیومده.
احسن. خب این نقطه مهمیه.
خب الان ضعف کی بوده؟ ضعف مردم بوده تو صحنه نبودن، ضعف نماینده‌ها بوده که نبودن.
ببین.
و بعد مثلا تو مجلس 11 ما چیکار کنیم که این آمایش بیاد بیرون بالاخره؟
همه نقش داره تو این قضیه. اگر ببینید شما بر اساس آمایش سرزمین توی بندر عباس مثلا باید شیلات روش پیدا کنه، اگر یه نماینده مجلسی رفت اونجا گفتش من اینجا میام چیکار میکنم، پالایشگاه میذارم بندر عباسی که نفت نداره توش، خب؟ و اگر مردم سکوت کردن یا اون نماینده رو تشویقش کردن، مردم هم نقش دارن. ببینید من نمیخوام مردم رو تطهیر کنم، مردم تو این قضیه نقش دارن. ما در طول تاریخ هم ببینید مثلا داستان حضرت امیر شما نگاه کنید، با دیالوگاش با مردم، مثلا قرآن رو نگاه کنید، همه پیامبران مدن با مردم دیالوگ کنن، گفتگو کنن و مردم رو راهنمایی هدایت کنن به سمت درست. حالا اگه مردم اومد از سمت درست خب خیلی بهتره، نتیجهش رو میگیرن، نتیجه خوش رو میگیرن. ولی اگه مردم خب این راهنمایی و هدایت ها رو در واقع نگرفتن و در یه سمت دیگه رفتن، خب تبعاتش هم خواهند دید. بنابراین در طول تاریخ انبیا، اولیا، سیاسیون که اون نگاه میکنین، نقش دو طرفه مردم و مدیریت خیلی واضحه. حضرت امیر برید نگاه کنین تو نهج البلاغه، یه رابطه دو طرفه هست بین مدیر، بین حاکم و بین مردم. دو طرف به گردن هم حق دارن، مردم به گردن حاکم حق دارن، حاکم به گردن مردم حق دارن. حضرت امین
حالا این حق دو طرفه تو انتخابات چجوری خودشو نشون میده؟
حق دو طرفه اینه که مردم باید در صحنه حاضر بشن، بهترین کسانو انتخاب کنن، بفرستن و بر اساس اون قضیه بعدش هم بیان مطالبه کنن. یه داستانی من بگم یه خود غم انگیز.
بفهم.
یه خود باید باز صحبت کرد که دیگه درست
ما اصلا توی رادیو گفتگو باز صحبت میکنیم، باز فکر میکنیم تا درست نتیجه بگیریم.
خدا به شما خیر بده. من یکی از دوستانم توی یکی از شهرستانا که اسم میبرم کاندید مجلس شد. انصافا آدم درستیه، آدم صادقیه، آدم کننده و توانمندی هم هست. در واقع بعد تو زمینه قبل از انتخابات خب مردم ها زیاد رفت آمد میکنن به ستاد. این بنده خدا میگه با این رفت آمدی که مردم به ستاد من میکنن تایید میکنن، من حتما رأی میارم. انتخابات انجام شد و رقیبش رأی آورد. این اصلا رأی خیلی کمی آورد. تعجب کرد، میگفت تو یه فرصتی از مردم پرسیدم، میگفت با شما که قبل از انتخابات منو تایید میکردین، منو پشتیبانی میکردین، چه رأی ندید؟ من برای مجلس حافظ منافع شما باشم. حرف مردم جالب تونج. میگفت تو یه محفلی من صحبت کردم، مردم گفتن چی گفتن؟ ببخشید یه خود حرف تند داره میشه. میگفت مردم گفتن که مجلس جای آدم حق بازه، تو چون خیلی آدم خوبیستی میره مجلس صد کلا میذارن. اون رقیب تو چون آدم حق و بازو کلکی بود، من گفتم اون بره شاید یه خرده برای ما منافع بیاره. گوش میکنین؟ این حرف خیلی حرف تلخیه ها. چون گفتین کلا اینجا خیلی بازه من حرف
نه حالا بعد در مورد همین جمله که گفتید الان میخوایم یکم بیشتر صحبت بکنیم. به این معنا که خب اگر که یک تلقی اینطوری داره در مردم شکل میگیره، ما توی انتخابات پیش رو فرصت اینو داریم که این تلقی رو عوض کنیم
انشالله،
و باید از این فرصت خوب استفاده بکنیم. بله. اما چگونه و چراییش رو اجازه بدید بعد از یک فاصله کوتاهی که میگیریم در خدمتتون باشیم.
انشالله خدمت شما هستیم.
مردم ملت ایران خود رو دارن آماده میکنن برای یک حماسه بزرگ، برای انتخابات با شور و شوق اون طوری که من میشنوم و اطلاع پیدا میکنم به حمدالله شور و شوق انتخابات در سرتاسر کشور در مردم هست، مردم خودشون رو دارن آماده میکنن. خب این خیلی مهم است، این درخشش ملت ایران در یک حماسه دیگر است، در یک حماسه بزرگ دیگر. هر کدام از این انتخابات ها که شما در اونها شرکت میکنید یک حماسه است، یک حرکت عظیم مردمی است که جلو چشمه های مردم دنیا قرار میگیرد، عزت ملت را بالا میبرد، قدرت ملی را افزایش میدهد. انتخابات ها اینه. مردم سالاری اسلامی را در مقابل چشم مدعیان سیاست در دنیا به نمایش می‌گذاره. مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی یک اندیشه نو بود، یک تجربه نو برای بشریت بود که به وسیله نظام جمهوری اسلامی و امام بزرگوار عرضه شد. این رو شما روز جمعه در مقابل چشم مردم دنیا از سیاستمدار و تحلیلگر و مسئول و مدیر و غیر مدیر و آحاد ملت به نمایش میگذارید و نشان میدید. اهمیت انتخابات اینه.
به واقع اهمیت انتخابات در یک حضور مردمی است که نشون می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأی مردم و اراده مردم پیش می‌رود. ما در چیزی حدود 40 روز اخیر که بعد از شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی هم در کشورمون دیدیم که اتفاقاتی که حتی بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی افتاد هم به نوعی به حضور مردم و امضای مردم برای گرفتن انتقام سخت و گرفتن انتقام از خون این شهید بزرگ انجام شد. همیشه حضور مردم مؤثر بوده، همیشه حضور مردم تأثیرگذار بوده و ما اگر حضور داشته باشیم میتونیم به آینده کشور خودمون امیدوار باشیم. به هر حال حضور پیدا نکردن راه حل نیست، حضور پیدا نکردن دردی رو دوا نمی کنه، اما با یک حضور آگاهانه و یک دقت در انتخاب میتونیم امیدوار باشیم که مسیر بهتر پیش برود و به سمت قله ها سریعتر پیش بریم. اما در خدمت جناب آقای دکتر رضا روستاآزاد هستیم، استاد دانشگاه شریف، و شما هم شنونده برنامه انتخابات برداشت دوم هستید از رادیو گفتگو. در بخش قبل آقای دکتر اشاره‌ای داشتن که یک تلقی‌های منفی هم نسبت به برخی از عملکردهای مجلس وجود داره و مردم ممکنه که از برخی تصمیم‌هایی که مجلس شورای اسلامی گرفته یا برخی از قوانینی که ایجاد شده سوال داشته باشن و گلایه داشته باشن. حالا آقای دکتر نسبت به همون چیزی که خودتون فرمودین چه کنیم؟ الان بالاخره در آستانه این هستیم که یک انتخاباتی پیش روی ماست و مجلسی شکل بگیرد که این مجلس سرمایه اجتماعی بالاتری رو داشته باشه، این مجلس اعتماد عمومی بیشتری رو داشته باشه و این مجلس پاسخگوتر باشه نسبت به دوره‌های قبلی خودش.
من تو بخش قبلی یه داستانی گفتم از یک شهرستانا، بذارید تکمیلش کنم. ادامه کارم خیلی جالبه. همین عزیزانی که مردم اون منطقه گفتم که کسی رو فرستن مجلس که خیلی به قول خودشون آدم درستکار نبود ولی خود اهل دوز و کلک و نف بود، دیدن که همین بند خوده که رفت، رفتش اونجا خیلی تمام بود این کارا، ولی جیب خودش رو پر کرد و دور برای خودش. این دوست عزیزی که در واقع من ذکر خیرش رو گفتم میگفتش که بعد از یه مدتی میگفت مردم اومده بودن میگفتن که فلان، ما فکر میکردیم که میره مجلس و اون شگرده های در واقع چیزی که هست، منابع کشیدن و کندن هست، برای منطقه چیزی میردیم، همش فک و مال خودشو در واقع داره میندسه. گفت خب من بهش گفتم که عزیز من ببین، گندم از گندم میروید، جوز جوز از مکافات عمل غافل نشو. شما یه به نظر من مسیر اشتباهی رفتین، خب تبعات